بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدوارم که امروز هم فرصت کنید و ما رو با برنامه خودتون که به سوالهای تاریخی شما و پاسخهای کارشناس محترم برنامه اختصاص داره ما رو همراهی کنید. همچون گذشته در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق محترم و بزرگوار تاریخ اسلام، که بنده در ابتدای برنامه ورود ایشون رو به استودیو خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون جناب استاد پیشوایی، ابتدا سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی تشکر میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این شبکه و این برنامه عرض ادب و ارادت.
بزرگواری فرمودید. و اما شنوندگان گرامی، من وقت شما رو نمیگیرم، مقدمه رو طولانی نمیکنم و از همکارانم خواهش میکنم که بپردازیم به سوالات رسیده. در خدمتتون هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید. از برنامه خوبتون میخواستم بپرسم زمانی که مختار قیام کردن که بر ظالما بتازنو و اونا رو به سزای اعمال بعدشون برسونه، کدام یک عدد ایشون در رفت که نتونست به حسابش رسیدگی بشه؟ ممنونم، متشکرم.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، حالا به تعبیر این شنونده گرامی، کدوم یکی از این مجرمان در حقیقت؟
بله،
مختار بهشون دسترسی پیدا نکرد از قاتلان امام حسین؟
میتونم عرض کنم که تقریبا هیچ کدوم. میشه گفت که تقریبا همشون به مجازات اعمالشون رسیدن، لکن باید توضیح عرض کنیم که ظاهرا مقصود شنونده گرامی سران اینا بودن، فرماندهان اینا بودن، وگرنه
اونم همین میخواد ببینه آیا کسی باقی موند به هر حال.
بله، وگرنه
مختار برش.
خب اولا که تعداد سپاه عمر سعد در تاریخ مثل موارد مشابه مختلفه، ولی دو تا روایت داریم از طریق ائمه علیهم السلام 30,000 نشون میده. از دلف ایلیه 30,000 کلون یتقربو بدمه الالله، این عبارت روایت.
بله،
30,000 نفر لشکر کشی کردن برای قتل امام حسین سلام الله علیه، همه شون هم مثلا با این جنایت تقرب می جستن به درگاه خدا. حالا این بر اساس این روایت، خب 30,000 نفر، بسیاری از این 30,000 نفر اصلا شناخته نبودن، اسمشون نیست، مشخصاتشون نیست، ما فقط فرماندهان را میشناسیم، سران را میشناسیم، تاثیرگذارا را میشناسیم. از فرماندهان و سران و سرکردگان میشه گفت که همشون به سزای اعمالشون رسیدن، هر کدوم به نحوی. خیلی هاشون در اوایل قیام مختار دستگیر شدن، بازداشت شدن، مجازات شدن. یه ادم در جنگی که پیش آمد با عبیدالله ابن زیاد در اون جنگ کشته شدن. طبعا خیلی از کسانی که جزء سپاه عمر سعد بودن و حالا جزء سپاه شام بودن با مختار، با سپاه مختار می جنگیدن، طبعا اونجا کشته شدن و شکست خوردن و خود عبیدالله ابن زیاد هم در اون جنگ کشته شد. خود عبیدالله دستگیر نشد، ولی شمر و امثال اینا دستگیر شدن. از سران اینها عرض کنم که از فرماندهان و سرشناس های اینا فقط یکی دو نفر هستن که به اون صورت دستگیر نشدن، ولی باز اونها هم مردن در حین گرفتاری و زندگی مخفی.
من
یکی از اینا عمر ابن حجاج زبیدی بود.
من
که خیلی مرد جنایتکاری بود، در بازداشت حضرت مسلم و در شکست حضرت مسلم خیلی نقش داشت و از فرماندهان سپاه عمر سعد بود در کربلا و همون شخص بود که در رأس ایده‌ای عامل حراست از فرات بود، که مأمور شرعی فرات بود که آب به اردوی حسینی نرسه، جنایات زیادی مرتکب شد. این یکی را میگن نتونستن بازداشت کنن، این فرار کرد، مخفی شد و نتونستن دسترسی پیدا کنن، تا اون که روزی به جنازش برخوردن، که از فرط تشنگی در بیابان می رفته فرار می کرده، از شدت تشنگی به هلاکت رسیده. یکی از کسانی هم که میگن عملا مختار و یاران مختار بهش دسترسی پیدا نکردن، حمید ابن مسلمه که در ایران حمید میخونن ولی درستش حمیده. حمید ابن مسلمه، مجموع اطلاعاتی که دست ما هست نشون میده که این مرد نقش خبرنگار را داشته، وقایع نگار بوده. بسیاری از گزارش های حادثه عاشورا از طریق این مرد نقل شده. هیچ نشانه از شرکت حمید مسلم در عملیات نظامی نداریم. از طرف دیگه در گزارش هاش نشانه طرفداری از بنی امیه را نداریم. نسبتاً گزارش هاش بی‌طرفانه است. این هم به هر حال جزء سپاه عمر صد بود، در تعقیبش بودن، فرار کرد و دسترسی بهش پیدا نکردن مختار و یاران مختار. عجیبه که بعدها رد پای این شخص در قیام توابین دیده میشه. این با توابین همراهی کرد. اگر که این درست باشه معلوم میشه مایه ای از این نورانیت و عقیده درست درش بوده و بعدا مثلا با یک چرخشی متمایل شده به خونخواهان امام حسین سلام علیه. جنبندی میکنم، میشه گفت که از سران و سرکردگان و فرماندهان جنایتکاران کربلا تقریبا کسی نجات پیدا نشد و موفق به فرار نشد، و اشخاصی هم که اسمشون در تاریخ نیست و شرکت داشتن بسیاری از اونا هم کشته شده.
ولی خب به نظر میاد که سربازان و آدمای عادی و نمیدونم پیاده نظام و اینها رو مختار دنبال همه اینا نبوده یا توان اینو نداشت،
شناخته نبوده.
منظور 30,000 نفر کشته نشدن به واسطه مختار.
عرض میکنم به نظر میرسه مقصود سوال کننده محترم هم
مؤثرانه در این جنگ،
تاثیرگذارها و فرماندهانش.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از پاسخ شما به سوال این شنونده محترم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوالی به صورت کتبی همکاران من در اختیارم گذاشتن، اینو خدمت رو میخونم. از یکی از شنوندگان عزیز فرمودن که در مورد پادشاهی حضرت سلیمان و داوود بفرمایید برای ما، و اضافه میکنن که آیا این دو با هم نسبتی هم داشتن؟
بله.
حالا من این سوال شنونده گرامی را خدمتون خوندم.
بله نسبتشون این بود که سلیمان پسر حضرت داوود و حضرت سلیمان پسر حضرت داوود بود.
بله.
خداوند متعال در قرآن میفرماد و ورث سلیمان و داووده، سلیمان وارث داوود.
بله.
سلیمان فرزند و پسر حضرت داوود بود، و اما ملک سلیمان و حکومت سلیمان که معروف قرآن مجید وصف میکنه و مضمون آیه شریفه اینه که ما ملکی بعد از سلیمان دادیم که به کسی نداده بودیم. ملک سلیمان ضرب المثله و حکومت بسیار وسیع و گسترده داشت، قلمروش تقریبا کل دنیا را فرا میگیره، باد هوا در اختیار او بود، مسخره بود، جنیا در تسخیر او بود، خشکی و دریا در تسخیر او بود. ملک و حکومت و اقتدار بی نظیری خداوند متعال به حضرت سلیمان عطا کرد.
به پدرش هم داده شده بود این؟
به پدرش نه، نداریم.
منتها پدرش هم طبق آیات قرآن
از انبیا بود.
درست، هر دو از انبیا هستند. پدرشون مثل صنعت لبوس یا چیزای از این قبیل رو خداوند
بهش عطا کرد.
بله،
ولی دقیقاً حکومت
اختصاصا ملک، بله
ملک اونم به اون صورت اختصاص داشت به حضرت سلیمان.
بسیار خوب، پس همونطور که فرمودید اینا پدر و پسر هم هستن. بله. طبق آیات قرآن. آیا میشه محدوده زمانی برای اینا تعیین کرد چه زمانی بودن؟
به صورت تاریخی یه وقتی عرض کردم نمیشه به این تاریخ گذاری های مورخان قدیم اعتماد کرد.
بله.
اینا نمیدونیم بر اساس چی محاسبه کردن. مثلا فرض بفرمایید حبوط حضرت آدم را 6000 سال میگیرن. 6000 سال که نیست، میلیون ها سال بوده،
خیلی بیشتر بوده.
خیلی بیشتر بوده. زمانهایی که سالهایی که بلمان تاریخ حوادث مورخان قدیم می نویسن، مورخان اسلام هم از مورخان قدیم می گرفتن، خیلی نمیشه رو اونا تکیف کرد.
از نظر جایگاه هم که به طور مسلم در سرزمین فلسطین و خود شهر قدس بیت المقدس اونجا بودن دیگه.
بله، این در منطقه بودن.
بسیار خوب، ممنون هستیم. همچنان لطف کنید به ما را همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
میخواستم حاج آقا پیشوایی بفرمایند باره جناب مقداد یه مقدار بفرمایند.
جناب استاد پیشوایی درباره شخصیت جناب مقداد.
بله.
خواستند.
بله. اجمالا مقداد از اصحاب رسول خدا صلوات و سلام علیه بوده. در کتب رجال ما نوشتن که مقداد جزء 7 نفر اولیه بوده که اظهار اسلام کردن. بنابراین از پیشگامان از مسلمانای اولیه بوده. رسول خدا زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی در واقع دختر عموی خود را به مقداد تزویج کرد. مقداد از مهاجران هجرت دوم به حبشه بوده. در دفعه دوم که تعداد بیشتری از مسلمانان از دست آزار و شکنجه و فشار قریش و مشرکان به ناچار وطن و زادگاه خودشون رو ترک کردن و هجرت کردن به حبشه، مقداد هم جزء اونها بوده. بنابراین مقداد را جزء مهاجران هجرت دوم به حبشه شمردن.
نه.
بعد از هجرت هم مقداد در جنگ ها محضر رسول خدا و در رکاب رسول خدا بوده. در جنگ احد جزء تیراندازان بوده و در جنگ بدر که اولین جنگ و اولین رویارویی نظامی به تمام معنی کلمه بوده، چون پیش از جنگ بعد در سال دوم هجرت اگر درگیری رویارویی با بین مسلمان و مشرکان بوده، جنگ به معنا نبوده، حرکت‌های چریکی بوده، تحرکات کوچیک نظامی بوده، در گروه‌های 50 نفری، 30 نفری، نمی‌دونم 60 نفری، 100 نفری، ولی اولین جنگ به تمام معنی کلمه که بین مسلمانان و مشرکان و بت‌پرستان رخ داد جنگ بدر بود در سال دوم هجرت. رجال نویسان و مورخان اسلام می نویسن که در جنگ بدر چون اول کار بود مسلمان ها بنیه مالشون ضعیف بود و ابزار و ادوات جنگی نداشتن و دستشون از مایه دنیوی خالی بود، بنابراین تجهیزات جنگی و اسب و شتر و امثال اینا در جنگ بعد به اون صورت نداشتن، ولذا این اهمیت پیدا میکنه که چند نفر اینا سواره داشتن و چند نفر اسب سوار داشتن، چون اسب سوار نقش بیشتری داشت در میدان جنگ، بهتر از پیاده میتونست بجنگه. نوشتن که در جنگ بعد در بین مسلمان ها حدود 313 نفر فقط دو نفر اسب سوار وجود داشت که یکی از اونا مقداد بود. و اما مقداد یک سلسله صفحات درخشانی هم در زندگیش داره و اون بعد از فوت رسول خدا و بعد از حادثه سقیفه بوده. مقداد در صدر کسانی قرار داره که در خط ولایت و امامت استوار موندن و یک ذره لغزش و انحراف دامنگیرشون نشد. در کتب رجال ما هست که حتی کسانی که همراه امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام بودند، اینها هم گاهی مثلا تو دلشون یه چیزی پیدا شد، یا شل شدند، یا یه ذره مثلا لغزش پیدا کردند، یا فرض بفرمایید یه دچار تردید شدند، ولی یک ذره از این لغزش ها و تردید ها و ضعف ها در مقداد راه نیافت. مقدار بسیار با صلابت و سفت و سخت و صمیمانه و وفادارانه در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام ایستاد. از رسول خدا نقل شده که به اصحاب فرمود خدای من به من دستور داد 4 نفر را دوست داشته باشم: علی، مقداد، سلمان و ابوذر. خدا به من اطلاع داد که این 4 نفر را دوست داشته باشم و اطلاع داد که خود خدا هم این 4 نفر را دوست داره و اینا محبوب خداوند متعال هست. بنابراین مقداد بعد از رحلت رسول الله هم امتحان شایسته ای داد و وفاتش را در سال 33 هجری نقل کردند که میخوره به زمان خلافت عثمان، یا 1 سال 2 سال پیش از کشته شدن عثمان. میگن در جرف، در سمایلی مدینه است، مدینه بوده جرف، میگن خانه داشته در جرف، یعنی بیرون مدینه، حومه مدینه ولی نزدیک به مدینه، و در سال 33 هجری در اونجا از دنیا رفت و جنازش را حمل کردن و آوردن در قبرستان معروف بقی در مدینه به خاک سپردن.
این در مورد مقداد. آیا از اون صحابه بود مثل ابوذر رحمت الله علیه که بعضی جاها در برابر حالا اعمال یا کارهایی که میشد زمان خلیفه سوم اعتراض کرده باشند؟
بله.
در این مورد
بله. بسیار با صلابت بوده، سخنانی از اون نقل شده، بعد از سقیفه اعتراض کرد و جزء معترضین مهم و تاثیرگذار بود راجع به سقیفه و اینکه حق امیر مؤمنان علی علیه السلام را نشناختن، و همچنین همچون که فرمودید از معترضان به حوادث انحراف‌های زمان خلیفه سوم بود.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
یک سوال تاریخی داشتم که حضرت نوح بیش از 950 سال فقط تبلیغ فرمودن، در نهایت هم با نفرین حضرت نوح باعث شد که قومشون به اون مجازاتی که سیل فراگیر اومد و اونها را فرا گرفت، آیا قومشون هم همین مدت عمر داشتن؟ اگر همه اقوام دوره حضرت نوح به همین سن عمر داشتن، یعنی در نهایت مجازات برای آخرینش بود، یا اگر نداشتن چه شد؟ با تشکر، خداحافظشون.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی.
بنده به سند و مدرکی بر نخوردم که نشون بده عمر اقوام حضرت نوح هم طولانی بوده، چنین چیزی حداقل من بر نخوردم. ظاهرن حضرت نوح همجور که قرآن مجید می فرماید 950 سال مشغول تبلیغ بوده. گویا اون نسلهای قبلی ترتیب اثر به دعوت حضرت نوح ندادن، اونا همچنان در گمراهی از دنیا رفتن و کسانی که دچار اون عذاب شدن در طوفان نوح اون گروهی بودن، اون نسلی بودن که یه اون زمان حیات داشتن.
بله.
من به چیزی که عمر طولانی اونها را اثبات کنه مثل عمر طولان حضرت نو بر نخورد.
بسیار خوب، بنده دیگه مستقیما بعد از سوال صحبت رو به جناب عالی واگذار کردم و خودم در این مورد سوال رو تکرار نکردم. عرض میکنم شاید مثل همه پیغمبران دیگه بالاخره این دعوت یه مدتی طول میکشیده، کسانی از مشرکین در آغاز دعوت از دنیا رفتن، لزومی نداره ظاهرن اینکه همه زنده بمونن، حالا یا هدایت بشن یا همه از بین برن.
عرض میکنم دیگه چیزی که اثبات کنه اونام عمر طولانی کردن، اونام هزار سال هر کدوم عمر کردن نداره.
بسیار خوب، خب امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یک سوال تاریخی داشتم، خواستم از کارشناستون بپرسم راجع به آسیه زن فرعون، تو برامون توضیح بدن و اینکه مثلا آخر عاقبتش چی شده. خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی سوال رو به اتفاق شنیدیم. جناب استاد فیشوایی بفهمید درباره آسیه همسر فرعون.
بله، آسیه همسر فرعون در تفاسیر اینا نوشتن که پدرش مزاحم بوده، بنابراین میگن آسیه بنت
مزاحم
و همسر فرعون بوده، ولی برخلاف همسرش فرعون که نه تنها به دین حضرت موسی ایمان نیاورد سهله، بلکه خودش ادعای خدایی میکرد. برخلاف شوهرش فرعون، وقتی که معجزات و کارهای خارق العاده حضرت موسی علیه السلام و دید ایمان آورد، منتها مدتی ایمانش را کتمان میکرد، ولی وقتی درباریا و فرعون مطلع شدن، عرض کنم که او را محکومی به مرگ کردن و با شکنجه او را به قتل رسوندن و به شهادت رسوندن. میگن که نحوه قتل و شهادت او اینگونه بوده که فرعون دستور داد او را رو زمین خوابوندن و چهار دست و پای او را با میخا بستن، یعنی میخا را کوبیدن به دستا و پاهاش و بنابراین میگن به چارمیخ کشیدن، در واقع به چارمیخ کشیدن زیر آفتاب سوزان این کار را انجام دادن و سنگ بزرگی بر سینه او انداختن، افکندن و او با این وضع زدتبار و بسیار خشین با اون شکنجه و با اون وضع دردناک به شهادت رسید. خداوند متعال در سوره تحریم چهار تا زن را به عنوان نمونه نقل میکنه، دو تا را اون زشتر نمونه و بدتر نمونه که در بدی و زشتی نمونه بودن و دو تا هم از نیکترین و بهترین ها و نمونه های اعلای
زنان.
از روش های تربیتی قرآن مجید اینه که وقتی قرآن میخواد نمونه زش کنه، سراغ مصداقهای متوسط و میانه نمیره، سراغ نمونه های بارز میره و نوعی بین اینا تقابل ایجاد میکنه، از زشترین زشتها و از بهترین
نیکان مثلا.
اینا تقابل ایجاد میکنه، از اون نمونه های اعلا در دو طرف و در دو قطر مخالف یاد میکنه. بر اساس همین روش در سوره تحریم عرض کنم که همسر نوح و همسر لوط را یاد میکنه از نمونه های بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خداوند مثل زده برای کافران همسر نوح و همسر لوط را. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا همسر دو تا از بندگان صالح ما بودن. فخانتا هما، اینا هر دو به شوهرشون خیانت کردن، اینا از اون نمونه های زشت چی بود که دنباله آیرم دیگه نمیخواد ذکر کنم. بعد دو تا نمونه هم از زنان نمونه خوب ذکر میکنه، یکی همین آسیه از اسم این بره به عنوان همسر فرعون خداوند یاد میکنه، یکی هم حضرت مریم را به دنبالش یاد میکنه. میفرماید که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای مؤمنان هم مثال میزنه، در میان مؤمنان هم زن نمونه امرأة فرعون، زن فرعون را خداوند متعال مثال میزنه. این زن نمونه اعلای با ایمانه. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. در تفاسیر آمده که این بیانات را که قرآن از او نقل میکنه این زمانی بوده که این را به میخ کشیده بودن و میخواستن
در لحظات شکنجه
در آخر لحظات عمرش مناجات کرد با پروردگارش، گفت که رب ابن لی این دکه بیتن فی الجنه، پروردگارا برای من خانه بساز نزد خود در بهشت. گویا از این آیه اینجور برداشت میشه که یعنی خدایا این فرعون به این قصر و کاخ و اینجور چیزا ناز میکنه، فخر میفروشه، مثلا منت سر من و امثال من داره که ما زن کاخ نشین شدیم فلان شد. من این کاخی که کفر بر اون حکومت میکنه، من چنین کاخی را نخواستم، چنین خانه را نخواستم. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، من اینجور خانه نخواستم، خانه برای من نزد خود در بهشت بنا کن و نجنی من فرعون و عمله و مرا از فرعون و کار او و برنامه او، برنامه کفرآمیز او نجات بده و نجنی من القوم الظالمین، مرا از دست این قوم ستمگر نجات بده. و بعدش و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها، زن دوم نمونه در خوبی حضرت مریمی که خداوند متعال در آیه بعدی در آیه 12 ازش یاد میکنه.
مورد سوال جناب آسیه بود.
آسیه بله. البته قرآن مجید اینجا در سوره تحریم اسمش نمیبره، ولی به نام همسر فرعون یاد میکنه. در تفاسیر آمده که اسمش آسیه بوده، چون یه بارم در این برنامه عرض کردم که قرآن مجید بر سر جزئیاتی که آموزندگی نداره تکیه نمیکنه. حالا این زن اسمش چی بوده خیلی مهم نیست. قرآن این رو میگه که این همسر یک طاغوت بود، در درون کاخ کفر این ایمان آورد، این مهمه. حالا اسمش چی بوده مهم نیست. یه بار یادتون میاد از کردن خداوند متعال میفرماید که در مورد اصحاب کهف به زودی خواهند گفت که اینا 4 نفر بودن، پنجمیشون سگیشون بود. خواهند گفت 5 نفر
بودن در اصحاب کهف
بودن. در مورد اون وقت اسم اصحاب کهف هم نمیبره. که اون زن درباری که به حضرت یوسف شیفته شد، این در تفاسیر و تواریخ آمده اسمش زلیخا بوده، قرآن ازش اسم این بره، می فرماید که اون زنی که یوسف در خانه او بود. حالا دیگه اسمش زلیخا بود هرچی بود در اصل قضیه تأثیری نداره. بنابراین اینجا هم قرآن مجید ازش اسم میاره، اسمش در تفاسیر و تواریخ آمده.
بسیار خوب، سرنوشتشان و عاقبت کار هم که فرمودی به شهادت رسید،
شکنجه بسیار بیرحمانه.
خب امیدواریم که این عزیز شنونده هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
از استاد پیشواری سوال کنید که این زبان انبیا از حضرت آدم تا خاتم اینا چی بوده؟ حالا حضرت رسول الله خب عربی بوده، ولی انبیا دیگه زبانشون چی بوده؟ مثل حضرت موسی، عیسی و بقیه به قبل اینا بفهمن اگه لطف کنن جواب منو بدن، متشکر میشم.
خب جناب استاد پیشوایی، همینطور که شنیدید فرمودن که این برای ما موضوع سوال هست که انبیا با چه زبانی گفتار میکردند از جناب آدم علیه السلام تا زمان پیغمبر اسلام، به چه زبانی اینها صحبت میکردن؟
به زبان قومشون، به زبان امتشون. میدونیم که زبانهای مختلفی در تاریخ در میان اقوام ملت ها بوده که ما از بسیاری از اونا اطلاع نداریم و زبانشناس ها بیشتر اطلاع دارن. همچنان که در زمان ما زبانهای زیادی در دنیا وجود داره. اون چه مسلمه از این زبان ها، مثلا ما میدونیم که زبان قوم یهود، قوم حضرت موسی عبری بوده، ولی در کتاب های مذهبی یهودی هم الان به زبان عبریه زبان اصلیشون. زبان مردم جزیره العرب زمان بعثت رسول خدا عربی بوده، ولی در قرآن مجید هم به زبان عربی یعنی قوم خود رسول خدا نازل شده. اون چه مسلمه هر پیغمبری به حکم آیه قرآن مجید در سوره ابراهیم به زبان قومش بوده. خداوند متعال می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ما هیچ پیامبر و رسول نفرستادیم مگر با زبان قومش و امتش تا احکام خدا را به زبان خودشون برای اونا بیان کنه. بله. این مهم بوده.
بله بله بسیار خوب.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب جناب استاد پیشوایی، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشون آیا موفق شدن تمامی عادات و رسوم جاهلیت رو از میون بردارن؟ اگر موفق شدن که خب، اما اگر موفق نشدن مثلا چه عادتی از جاهلیت باقی موند؟ نمونه ای میتونید ذکر کنید؟ این سوال شنونده گرامی.
رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با بعثتش و در پرتو تعالیم اسلامی واقعا یک انقلاب به تمام معنی کلمه به وجود آورد.
بله.
ذهنیت ابتدایی ماها اینه که خیال میکنیم مثلا تغییری که با بعثت رسول خدا به وجود آمد این بود که اینا مردم مثلا جزیره العرب بت پرست بودن، بعد در پرتو تعالیم اسلام خدا پرست شدن. بله این درسته، ولی وقتی خدا پرست شدن یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، فرهنگشون هم عوض شد، تفکرشون عوض شد، آداب و رسومشون عوض شد، نظام اجتماعیشون عوض شد، همه چیزشون عوض شد و وارد یه زندگی نوینی شدن، از جمله اخلاق و آداب و رسوم جاهلیشون را رسول خدا از بین برد و آداب و رسوم اسلامی جایگزین اونها کرد و میتونیم بگیم که رسول خدا بسیار موفق بود.
بله.
در این قسمت بلی، بقایای بعضی از سنت‌های ریشه‌دار مستلزم زمان درازی بود، مستلزم کار طولانی فرنگی بود که عمر رسول را کفاف نکرد، یک رسوباتی از اینا به صورت آتش زیر خاکستر موند. نمونه اینا را میتونیم ما قبیله گرایی زیش کنیم، تعصب قبیلگی زیش کنیم.
بله.
که تعصب قبیلگی از زائده های نظام جاهلی اونا بود که نظام قبیلگی بود. نظام قبیلگی اساسش پیوند خیشاوندی بود، هر قبیله به حکم این که با هم فامیل بودن، از یک خون بودن، از یک نژاد بودن، دور هم جمع می شدن، اون به اصطلاح ملات مشترکشون، اون نقطه مشترکشون که سرنوشت مشترک و حیات مشترک بینا می داد همون اشتراک نژادی و قومی بود. چزد به جای اون خون مشترک و نژاد مشترک ایمان مشترک را گذاشت، انما المؤمنون اخوه، که ایمان واحد و خدای واحد و قبله واحد. از عوارض این نظام قبیلگی تعصب قبیلگی بود که بسیار ریشه دار بود و هر قبیله امتیازات را برای خودش میخواست، مواهب را برای خودش میخواست. تقریبا چیزی که صورت مدرنش الان امروز در این قدرت‌های غالب و استکبار جهانی هست که کمتر هم توجه میشه اینا چی دارن میگن، ولی در واقع همون جاهلیت نوه که پیغمبر اسلام مبارزه کرد. مثلا الان حقوق بشر را مطرح میکنن، کرامت انسانی را مطرح میکنن، آزادی را مطرح میکنن، ولی تهش بدید اینا را برای اروپا میخوان، برای آمریکا میخوان. واقعا ملت های محروم رسم بشر نمیدونن، اصلا رفتار بشری با اونا نمیکنن که تا حقوق بشر هم داشته باشه. مثلا این همه افغانی رو میکشن، این همه عراقی رو کشتن واقعا این رو بشر میدونه، یا فوقش خیلی در فشار افکار عمومی قرار بگیرن میگن خب در جنگ ها طبیعی غیر نظامی هم کشته میشه، خیلی هنر کنن میگن خیلی متاسفیم. پس اینا حقوق بشری که میگن، آزادی که میگن، از اینجور کرامت انسانی که میگن مربوط به خودشونه، منافع خودشونو میخوان. مردم جاهلی همه چیز را هر کس برای قبیله خودش میخواست و این بود که جنگ بینشون رخ میداد فلان اینا. یه جمله جالبی نقل میکنن در بعضی از کتابای اهل سنت نقل شده، بنده هم در این کتاب تاریخ اسلام نقل کردم، در اون ساختار قبیلگی نداره که آیا در مکه اتفاق افتاده یا در مدینه، داره که حضرت یه روز نماز جماعت میخوند، شخصی آمد اون صفهای عقب اقتدا کرد و بعد از نماز اینجور دعا کرد، گفت اللهم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحمنا احدا.
بله،
اونجا اثبات کردیم که این بقایای اون قبیله گراییه که همه چیز برای خودشون میخواست. مضمونش این که خدایا بر من رحمت کن و بر محمد پیغمبر رسول صلی الله علیه و آله رحمت کن و غیر از ما احدی رحمت نکن.
بسیار.
حضرت این را شنید ناراحت شد،
انحصاریه
و انحصاریه. بعد از فراغ از نماز فرمود که این چی بود رحمت خدا را محدود کرد؟ گفتن یا رسول الله یه عربی بادیه بود رفت. این یکی از مواردیه که نه که از بین نرفته باشه، از بین ده، ولی به صورت آتش زیر خاکسترمون نشانش هم اینه که بلا فاصله بعد از فوت رسول خدا من الامیر و منکم الوزیر مطرح شد. پس منا مطرح شد، منا از بقایای جاهلیت بود، همه دیگه ما شده بودن، من و شما دیگه وجود نداشت، پیغمبر اسلام همه را ما کرد، ولی اینا گفتن ما و شما، یعنی اوس و خزرج، مهاجرین و انصار. این میتونیم بگیم از نمونه های چیزایی تا خیلی چون ریشه دار بود. عمر حضرت کفاف نشد، بقیه به صورت کلی میتونیم بگیم رسول خدا بسیار بسیار موفق بود و رسالتش درخشان بود و انقلاب بزرگی به وجود آورد. همین که این همه قبایل متفرق را که هر کدوم یه قبیله بودن، هر کدوم یه حکم یه دولت را داشتن، همیشه با هم نزاع داشتن، در حدود ربع قرن حضرت این نظام قبیله را لغو کرد و همه اینها را دوره هم جمع کرد محور انما المؤمنون اخوه، قدم بسیار بزرگی بود. یکی از دانشمندان غربی گویا ویلیام مویره یه اقرار خیلی مهمی میکنه، میگه که این کار محمد صلی الله علیه و سامره که در این مدت کوتاه این همه قبایل متفرق را یک پارچه کرد و دولتی با اشتراک اونها تشکیل داد، از معجزات اجتماعی محمد بود.
معجزه اجتماعی بود.
معجزه اجتماعی محمد صلی الله علیه و سامره بود، چرا که اگر این کار چنین کار مهمی میخواست از راه تعلیم و تربیت و مجاری عادی و وسایل عادی میخواست صورت بگیره، چندین قرن وقت لازمه.
بله.
ایشون در پرتو دین این کار را انجام داد.
من به نظر میرسه سوال این شنونده گرامی حالا شکل تعدیل شدهش این باشه که پیغمبر در زمان حیات خودشون با سنت‌های جاهلی و رسوم غلط اون مبارزه کردن که خب بعضیش زمان بیشتری لازم داشت و عمر مبارک حضرت کفاف نداد، اما بسیاری از اینها بالاخره اصلاح شد، برطرف شد و
ریشکن شد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از فرمایشات شما جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
پیامکی رادیو
معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
سلام علیکم، داوود بودستانی از همه شهر ری. لطفا از حاج آقا پیشوایی سوال بکنید همون دیوار مستجار که در کعبه هسته، آقا از دلی از همونجا بیرون اومدن؟ خیلی متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از آقای گلستانی از شهرالیک. و اما جناب استاد پیشوایی، سوال واضح بود. این دیوار مستجاری که در کعبه هست، آیا حضرت علی از همونجا آمدن بیرون؟
بله، نوعا کسانی که این عمل خارق العاده را که به اراده خداوند متعال صورت گیره و دیوار کعبه در جایی که الان هم مسلمان هم میدونن شکافته شد و فاطمه بنت اسد مادر علی علیه السلام که اون زمان در کنار کعبه درد زایمان گرفته بود و به خدا متوسل شد، میگن همونجا که دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و اونجا نوزاد شد به دنیا آورد، بعدم از همونجا مجدداً دیوار شکافته شد به اراده خداوند متعال و ایشون بیرون آمد.
سوالی که پیش میاد، آیا این منفرد هست یا به قول من تنها حضرت علیه که در خانه کعبه متولد شده؟ آیا خبر دیگه از این لحاظ داره؟
بله، مورخان می نویسن، مخصوصا حتی مورخان اهل سنت هم کسانی که این قضیه نوشتن، از مورخان اهل سنت هم افراد متعددی داریم که تصریح میکنن، میگن ولد فی الکعبه یا ولد فی بیت الله، مثل سبتی بن جوزی در تذکرت الخواص، مثل مسعودی در مروج الزهر و دیگران و دیگران نوشتن و بعضی هاشون تصریح میکنن که پیش از علی علیه السلام لم یولد احدون فی الکعبه. تصریح میکنن به دنبال این که مینویسن علی علیه السلام در کعبه متولد شد، بعدش تصریح میکنن که قبل از علی علیه السلام احدی در کعبه متولد نشد.
بسیار خوب. عزیزان شنونده، سوالی هست در اختیار بنده قرار گرفته. عزیزی پرسیدن که شهادت ثالثه اذان، اشهد ان علی ام ولی الله، از چه زمانی در اذان وارد شده؟ ایشون پرسیدن که آیا زمان پیغمبر این اتفاق صورت گرفته یا در دوره امام صادق علیه السلام که شیعیان شروع کردن به این که بگن اشهد ان علی ام ولی الله در اذان؟
سوال اینه که از کی شهادت به ولایت علی علیه السلام را هم هنگام اذان می گفتن؟ شروعش کی بوده؟ جوابش اینه که مرحوم صدوق که در سال 381 فوت کرده، یعنی در قرن چهارم زندگی می کرده، در زمان صدوق رحمت الله علیه این امر بوده، یعنی ایده‌ای در اذان همراه از آن شهادت به ولایت علی علیه السلام هم می دادن، یعنی اشهد ان علی ام ولی الله را می گفتن. به این مناسبت که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقی در بحث از آن و در بعضی از کتاب دیگه شون از این قضیه یاد کرده، چون از این قضیه یاد کرده می دونیم که اون زمان بوده چنین چیزی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
خواستم سوال کنم، حضرت زینب بعد از امام حسین چند سال عمر مبارک کردن و اگر در شام دفن هستن چرا دوباره به شام رفتن؟ ایشان که در شام خیلی مصیبت دیدن.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی،
سوال خواهر گرامی جوابش اینه که اونجور که در کتابای ما آمده، وفات و رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را در سال 62 هجری نوشتن. معناش اینه که دو سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه ایشون از دنیا رفتن. دو سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه ایشون از دنیا رفته. و اما قسمت دوم سوالشون اینه که خب ایشون قبرش در شامه، چطور مثلا به شام رفتن و چگونه شد که اونجا سفر کردن که اونجا از دنیا رفتن، با اینکه خاطره بسیار بدی و خاطره تلخی ایشون و همچنین اهل بیت از شام داشتن، چطور مثلا به شام رفتن. بارها عرض کردیم که در مورد محل دفن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها سه جا محتمله. بعضی ها معتقدن ایشون در مدینه دفن شده، بعضی ها همون شام را مطرح میکنن.
بله.
و بعضی ها میگن در مصر و در قاهره دفن شده. الانم در قاهره، در شهر قاهره زیارتگاهی هست به نام زینبیه. مردم مصر معتقدن که حضرت زینب کبرا دختر امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اونجا مدفونه و مردم مصر چون علاقمندن به اهل بیت میان برای زیارت اونجا. بنابراین سه جا محتمله، لاشن کدوم یک از اینا صحیحه و قرائن کدوم را تایید میکنه که بحث دیگه است. قبلا هم در بعضی از برنامه ها عرض کردیم. منتها کسانی که میگن حضرت زینب سلام علیها به شام رفتن و در اونجا از دنیا رفتن، از جمله از رجال قاجار به نام اعتماد السلطنه، ایشون کتابی نوشته به نام خیراتون حسان
من.
یعنی زنان نیکوکار و زنان بزرگ، اعتماد السلطنه و امثالیشون می نویسند که گرسنگی و قحطی پیش آمد در مدینه. عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب کبری سلام الله علیها در شام مزرعه داشت و همراه خانوادش برای برداشت محصولات اون مزرعه ها رفتن به شام و در اون سفر بود که حضرت زینب کبری سلام الله علیها از دنیا رفت، که همین را مناقشه میکنن این که قحطی شده، چطور عبدالله مزرعه داشته، چطور اونجا مزرعه داشته، خودش ساکن مدینه بوده، مناقشه کردن. میخوام بگم کسانی که میگن از زینب سلام الله در شام دفنه، میگن اینجوری شد که سبب مسافرتشون به شام این بود.
بسیار خوب، چون در برنامه های گذشته به طور مفصل و بارها به این سوال پاسخ داده شده بود، در همین حد به نظرم از اختصار اکتفا بکنیم.
یادآوری میکنم بخش کتابی داریم به نام شام سرزمین خاطره ها
از خود جناب عالی،
بله. اگر بتونن در کتابخانه ها دسترسی پیدا کنن اونجا این بحث را من مفصلا مطرح کردم.
بله.
پرسمان تاریخی بفهمید.
بس سوالم از استاد پیشوایی این بود که خواستم ببینم این عاقبت یزید به کجا رسید، چون روایت های مختلفی گفته شده، ما خیلی سوال خودمونو جواب نتونستیم بگیریم. ازم استاد بفرمایید که اینو توضیح بدن.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
بله، تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. عاقبت یزید ابن معاویه جناب استاد پیشوایی.
بله، یزید ابن معاویه در سال 64 هجری مرد. همونطور که ایشون هم اشاره کردن، در سبب مرگ یزید گزارش های مختلفی نقل شده. مثلا میگن یه روز رفته بود شکار، دنبال شکاری گذاشت، نمیدونم از لشکرش جدا افتاد، از اسبش افتاد، چی شد؟ بعضی هم میگن همین جوری شد، ولی دچار تشنگی شد، آب گیر نیاورد، از تشنگی هلاک شد اینا. ولی به نظر میرسه اون چه خوارزمی نوشته در مقتل الحسین از علمای اهل سنته، به نظر میرسه اون باید درست باشه. بقیه به اصطلاح رنگ افسانه‌ای داره، یعنی آدم میخونه میبینه که جنبه داستانی داره. خوارزمی مینویسه که بعد از این که یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه را برای سرکوبی قیام مردم مدینه فرستاد و فاجعه حره را به وجود آوردن، و این زمانی بود که عبدالله ابن زبیر در مکه قیام کرده بود بعد از شهادت امام حسین و ادعای خلافت میشد و پیروان زیادی هم پیدا کرده بود، به مسلم ابن عقبه یزید مأموریت داد که ابتدا بره شورش مدینه را سرکوب کنه، بعد از اونجا بره به مکه و به جنگ عبدالله ابن زبیر. مسلم ابن عقبه در همین جنگ مریض بود، این را سوار میکردن با مراقبت میبردن این ور اونور، و بعد از حادثه حره و فاجعه حره و سرکوبی بیرحمانه قیام مردم مدینه در راه مکه، مسلم ابن عقبه مرد و در آخر عمرش اون جنایت بزرگ را مرتکب شد، و به جای مسلم ابن عقبه حسین ابن نمیر، حسین باساد، حسین ابن نمیر به فرمانده سپاه منصوب شد. حسین ابن نمیر به فرمان یزید رفت به جنگ عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن زبیر پناه برد به مسجد الحرام، در داخل مسجد الحرام و کنار کعبه موضع گرفت و عرض کنم که سپاه یزید آمدن محاصره کردند. جنگ هنوز ادامه داشت که خبر رسید یزید مرد. گفتن چگونه مرد؟ گفتن که شب شراب زیاد خورد و مسموم شد در اثر افراطه در شرابخوری و صبح دیدن سیاه شده و مرده. بنابراین به نظر می رسه قول صحیح در سبب مرگ یزید این بوده که چون شرابخوار بود، شراب زیاد خورد و مسمومیت پیدا کرد و در اثر مسمومیت مرد در سال 64 هجری.
بله، اینم عاقبت یزید که مورد سوال این شنونده گرامی بود. خب عزیزان شنونده، امیدوارم که شما هم همچون ما از بیانات شیوای جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی بهره برده باشید. باز هم امیدوارم که انشاءالله ما رو در برنامه‌های آینده همراهی بفرمایید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.